سلام و صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. جان بولتون میگوید مذاکره با ایران به معنای نرم شدن سیاست سختگیرانه واشنگتن در برابر تهران نیست. رئیس جمهور فرانسه بار دیگر ایجاد رابطه خوب میان ایران و آمریکا را ممکن دانست. و در پی افزایش تنش بین حزب الله و اسرائیل شورای عالی دفاع لبنان تشکیل جلسه داد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه در کییو در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد گفت دونالد ترامپ اهل مذاکره و توافق است و با هر فرد ممکن مذاکره می‌کند. او در این حال تأکید کرد که گفتگو با ایران به معنای تغییر موضع واشنگتن در مقابل جمهوری اسلامی نیست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه در کنوانسیون ملی لژیون آمریکایی با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای گفت آمریکا بر پایه رفتار و عملکرد کشورها نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد. رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه گفت تلاش‌هایش برای نزدیکی ایران و آمریکا شکننده است، اما ایجاد رابطه خوب میان دو کشور ممکن است. امانوئل مکرون افزود اقدام‌های دیپلماتیکش شرایط انجام یک دیدار سودمند را فراهم کرده است. این در حالی است که حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت هر کس بخواهد با او عکس بگیرد اول باید تحریم‌های ایران را لغو کند.
در منطقه بزرگ ما قدم آن است که از تحریم برگردید. تمام تحریم‌های علیه ملت ایران که غیر قانونی، ظالمانه و غلط بوده باید برگردید.
رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در نشستی خبری ابراز امیدواری کرده بود که حسن روحانی و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در هفته‌های آینده با یکدیگر دیدار کنند. از دیگر سو وزیر خارجه ژاپن در دیدار با همتای ایرانیش در توکیو بر نقش ژاپن در کاهش تنش‌ها در خاورمیانه تأکید کرد.
ما نگران تنش‌ها در خاورمیانه هستیم و امیدواریم که برخی اقدامات دیپلماتیک را برای کاهش تنش‌ها انجام دهیم. برای همین می‌خواستیم امروز گفتگوی مستقیم و صریح داشته باشیم.
محمود الاسمر دبیر کل شورای عالی دفاع لبنان روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی دفاع این کشور که با حضور نخست وزیر و رئیس جمهور برگزار شد بر حق دفاع از تمامیت ارضی لبنان در برابر حملات اسرائیل تاکید کرد.
رئیس جمهور و شورای عالی دفاع بر اهمیت دفاع از حق حاکمیت و امنیت لبنان تأکید کرده اند. لبنانی ها حق دارند که به هر وسیله‌ای در برابر هر گونه حمله‌ای از خود دفاع کنند.
دو منبع نزدیک به حزب الله لبنان به رویترز گفتند حزب الله در حال آمادگی برای حمله علیه اسرائیل پس از پرواز دو پهپاد منتسب به اسرائیل بر فراز آسمان بیروت است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به حزب الله لبنان و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هشدار داد مراقب عملکرد خود باشند. وکیل سبا کرد افشاری از معترضان به حجاب اجباری میگوید موکلش به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال آن قابل اجراست. حسین تاج در صفحه توییتر خود نوشت که دادگاه انقلاب تهران سبا کرد افشاری را به اتهام تشویق به فساد و فحشا، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم کرده است. از دیگر سو غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از تایید احکام زندان برای 3 نفر به اتهام ارتباط با کشورهای بیگانه خبر داد. ارسط امیری به 10 سال زندان به اتهام تلاش برای نفوذ فرهنگی محکوم شده و علی جوهری و انوشه آشوری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل هر کدام به تحمل 12 سال زندان محکوم شدند. انوشه آشوری تابعیت ایرانی بریتانیایی دارد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
تمام تحریم‌های ظالمانه‌شون دست بردارن.
یک روز پس از بالا گرفتن احتمال دیدار سران ایران و آمریکا، روحانی رابطه دو کشور را مشروط به برداشته شدن همه تحریم‌ها کرد. ظریف می‌گوید چنین ملاقاتی غیر قابل تصور است. بیانیه عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های تابستان 67، چرا پس از گذشت 3 دهه هنوز محل دفن هزاران نفر مشخص نیست. و هشدار نتانیاهو به حسن نصرالله و قاسم سلیمانی، نخست وزیر اسرائیل میگوید مراقب رفتارتان باشید. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مذاکره بین تهران و واشنگتن، موضوعی که این روزها با میانجیگری دوباره فرانسه داغ شده است. رئیس جمهوری ایران که تلویحاً آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده بود، در کمتر از 24 ساعت عقب نشینی کرد و تندروهای داخلی هم هر گونه مذاکره ای را مخالف نظر رهبر ایران خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
چراغ سبز حسن روحانی برای مذاکره با آمریکا، موضوعی که کافی بود تا امانوئل مکرون همتای فرانسویش در آخرین روز نشست کشورهای گروه هفت در جمع خبرنگاران رو به دونالد ترامپ بگوید شرایط برای مذاکره تهران و واشنگتن مهیاست.
آقای روحانی گفته که حاضر است برای منافع کشورش با هر کشوری ملاقات کند. اگر آقای روحانی موافقت کند که با آقای ترامپ دیدار کند، من مطمئنم می شود به یک توافق رسید. شرایط و اهداف هر دو طرف را می دانیم، فقط باید دور یک میز بنشینیم و کار را نهایی کنیم. بنابراین امیدوارم این ملاقات را در چند هفته آینده داشته باشیم.
هنوز نه کسی قرار گذاشته بود و نه کسی سر قرار رفته بود که حسن روحانی اولین تذکر را از مجلس گرفت. 83 نماینده که معتقدند سخنان او خلاف مواضع رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس دولت ایران که می‌خواست برای منافع کشور با هر کسی مذاکره کند، کمتر از 24 ساعت دیدگاهش را تغییر داد.
اینکه یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. مگر آنکه یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانه‌شون دست بردارن.
گرچه حسن روحانی حتی برای گرفتن عکس با خودش هم شرط و شروط گذاشته، آن سوی دیگر میز هم از مواضعش کوتاه نمی‌آید.
ما دنبال این هستیم که اونها سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک نداشته باشن. به همین سادگی.
اما به همین سادگی‌ها که دونالد ترامپ می‌گوید نیست. قدرت نظامی ایران خط قرمز جمهوری اسلامی است و سر آن پای هیچ میز مذاکره‌ای نمی رود مگر به نفعش باشد.
شروع کننده جنگ نخواهیم بود.
غیر از اینها رهبر جمهوری اسلامی هم بارها مذاکره با آمریکا را قدغن اعلام کرده.
با مذاکره با آمریکا مخالفیم. این یک علتی دارد. اینو انسان هوشمند باید بفهمد که چرا
تهران و واشنگتن مذاکره می کنند یا نه. علامت سوالی بزرگ که 14 دهه ذهن میلیون‌ها ایرانی و بسیاری از دولت‌های جهان را مشغول کرده است. دولت‌هایی که هر کدام به گونه‌ای به دنبال میانجیگری میان تهران و واشنگتن بودند و تیرشان به سنگ خورده است.
ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمی‌دونم.
اما هنوز باید دید که با ادامه دیپلماسی فشار آمریکا، آیا جمهوری اسلامی جام زهر دیگری می‌نوشد یا نه. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون تازه‌ترین مواضع مقامات جمهوری اسلامی درباره موضوع مذاکره با آمریکا همراه میشیم با مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل. آقای روحانی روز دوشنبه اعلام کرده بود اگر نتیجه ملاقات با فردی آبادانی کشور من دریغ نمی‌کنم. اما روز گذشته رئیس جمهوری ایران موضع متفاوتی اتخاذ کرد و گفت که اگر کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد باید از تحریم‌ها دست بردارد. آقای بروجردی، این دو موضع مختلف رو چگونه تحلیل می‌کنید؟
بله، عرض کنم که کاملا به نظر میاد که موضع آقای روحانی در از 24 ساعت کاملا متفاوت شد. در روز قبل صحبت از این میکردن که به اصطلاح افرادی که مایل به مذاکره نیستن پنبه در گوش خود دارن و من برای نیاز کشور با هر کسی مصاحبه میکنم که این منظور بدون شک به دولت امریکا بود، چون ایران که با کشورهای دیگه اهل مذاکره هست. ولی درست میبینیم که 24 ساعت بعد از عکس العملی که نیروهای تندرو و محافظه‌کار در ایران نشون دادن از خودشون، به روال همیشگی آقای روحانی عقب نشینی کردن و موضعی اتخاذ کردن که خب نشون میده که آنچنان حالا احتمالاً به خاطر دستوری که از بالا به ایشون رسیده در رابطه با مذاکره جدی نیستن. وقتی که ایشون میگه که امریکا باید همه تحریم ها رو وردارن به عنوان پیش شرطی برای مذاکره، فکر میکنم که این موضع واقع بینانه نیست، چون برای امریکا در موقعیت ضعف نیست که نیازمند باشه یک چنین کاری رو بکنه، برخلاف سیاست خودش در دو سال گذشته و یک دفعه فقط به این خاطر که با آقای روحانی بتونه مذاکره کنه.
موضع طرف مقابل یعنی آمریکا رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا در جریان نشست G7 دونالد ترامپ موضع روشنی داشت در قبال مذاکره با ایران؟
نه، من فکر میکنم که ما از دولت امریکا هم واقعا موضع روشنی ندیدیم. حرفهای متناقضی زده شد در رابطه با اینکه فرانسه به اصطلاح تا چه حد میتونه با ایران مذاکره بکنه تا پیش بره. صحبت در رابطه با اینکه آقای ظریف چه شکلی به اون اجلاس اومد، اونها همه صحبتهایی بود که به نظر میومد طرف امریکایی یک نظر داره، طرف فرانسوی یک گزارش دیگه از روند اوضاع میداد. و بنابراین فکر میکنم که این مسئله مشخص نیست. موضع آقای ترامپ هم همین شکل، ایشون از یک لحاظ میگه که علاقمند است به مذاکره کردن و اون دو شرط اساسی خودش رو برای اینکه ایران اتمی نشه و سلاح‌های موشکی خودش رو تقلیل بده مطرح کرد، ولی از سوی دیگه میبینیم هنوز زبان تهدید هم از طرف کاخ سفید و مشاوران ایشون استفاده میشه.
بله، ممنون آقای بورجری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما مواضع متفاوت حسن روحانی در رابطه با موضوع مذاکره با آمریکا طی 24 ساعت در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های مختلفی همراه بوده. اینجا همکارم بنیامین سعد در استودیو حضور داره برای بررسی این موضوع. بنیامین، کاربران چه گفتن؟
همونطور که گفتی، مواضع متفاوت و متناقض حسن روحانی و مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آقای ظریف در 24 ساعت گذشته راجع به مذاکره خوب بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. علی حسین قاضی زاده نوشته که جمهوری اسلامی میگوید نه بر سر موشک مذاکره می‌کنیم نه بر سر برجام، اما خواهان صادر کردن 700 هزار بشکه نفت هم هست. حاکمان ایران از دروغگویی بیوقفه خسته نمیشن، از رهبرش که گفته بود نه جنگ میکنیم نه مذاکره، تا وزیرش که پنهانی به پاریس میره و وعده های زیرمیزی میده و در تهران لاف مقاومت میزنه. کاربر دیگری به نام فهم قاصر هم با کنایه توییت کرده که بازی دو سر برد، مکرون رو بنداز وسط برای بالا بردن تب مذاکره با آمریکا، یه چراغ سبز نشون بده، یه چراغ سبز هم دریافت کن از طرف مقابل. رسانه‌های داخل و خارج فضا رو داغ کنن که مذاکره و توافق نزدیکه، و از اون طرف هم اگه آقا ترمز دستی رو کشید آقا میشه مقصر و در واقع تو فرار میکنی. اشاره ایشون به در واقع این کاربر به مواضع حسن روحانی هست. کاربری به نام ای نصرتی یا آ نصرتی در توییتر نوشته که روحانی با محبوبیت فعلی زیر 10%ش هم برای پیروزی همفکرانش در انتخابات آتی مجلس به این دیدار، یعنی دیدار با ترامپ، نیاز داره، هم با یک پروپاگاندای رسانه‌ای میخواد در واقع فضا رو به نفع خودش تغییر بده. از طرفی دونالد ترامپ هم به تعبیر این کاربر برای پیروزی در انتخابات به یک عکس نیاز داره. اما اینجوری که این کاربر نوشته، حسن روحانی مدعیه که عاشق بازی برد برده، اگر دیدار هم نکنه میگوید نگذاشتند که این دیدار انجام.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودی. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری خود از محکومیت 3 تن به اتهام جاسوسی خبر داده و از جمله اعلام کرده که یکی از این 3 نفر به نام عرس امیری به واسطه نفوذ فرهنگی از طریق هنر و اقدامات براندازانه از طریق فعالیت فرهنگی به 10 سال زندان محکوم شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، محتوای این پرونده منتشر نشده، اما این پرسش مطرحه که چگونه میشه از طریق هنر و فعالیت فرهنگی جاسوسی و براندازی کرد؟
همونطور که گفتیم ما درباره محتوای پرونده نمیتونیم صحبت کنیم چون منتشر نشده، اما تناقضاتی بوده. مثلا اول گفتن که خانم امیری، میدونیم که در یک نهاد فرهنگی انگلستان کار میکرده که کارش ارتباط فرهنگی با دنیا بوده، بعد این دستگیر میشه با جرم اقدام علیه امنیت ملی، بعد اومد اتهام شو، بعد آزاد میشه و بعد نامه مینویسه و به رئیس قوه قضاییه و میگه که ماموران وزارت اطلاعات در دوره آزادی موقت من از من خواستن که برای اینا هم با اینا همکاری کنم، من رد کردم، اینو دوباره دستگیر میکنن، اتهام رو میکنن جاسوسی، بعد راه اندازی گروه های غیرقانونی، بعد عامل برنامه‌ریزی پروژه های نفوذ فرهنگی. ببینیم که خود قوه قضاییه هم نمی یا مثلا نهادهای اطلاعاتی مرتب اتهام علیه خانم امیری رو تغییر دادن. اما و این خودش نشون میده که این پرونده ساختگی که اینا در جستجوی اتهام هستن، یعنی قبل از اینکه طرف رو بگیرن و رسول متهم رو بطرد کنن خودشون اصلا نمیدن این میخوان به چه اتهامی محاکمه بره. حالا سوال این هستش که آیا یک کسی که کار فرهنگی میکنه، کار حالا با هر دیدگاهی، با دیدگاهی مخالف با دیدگاه ها که بر جمهوری اسلامی نقاشی میکشه، یا مثلا نمایشنامه میسه، کتاب مینویسه، یا مثلا نمایشگاه برگزار میکنه، یا هنرمندان مختلف مثلا ایرانی و غیر ایرانی رو هم آشنا میکنه، نمایشگاه مشترک میذاره، این جاسوسی میتونه بکنه یا براندازی؟ جاسوسی خب تعریف مشخصی داره، یعنی یک کسی اطلاعات دسترسی به اطلاعات محرمانه داره و بعد این اطلاعات محرمانه در اختیار دولت خارجی قرار میده. حالا مثلا من نقد ادبی می نویسم راجع به کتاب هایی که چاپ میشه، یا مثلا اخبار فرهنگی رو منتشر می کنم، یه نقاش تابلو میکشه، این اصلا اطلاعات محرمانه وجود نداره در این زمینه. یعنی کسانی که متهم میکنن اینا مثلا فعالان فرهنگی رو به اتهام جاسوسی، اصلا اینا به اطلاعات محرمانه دسترسی ندارن. فرض کنید مثلا یک نقاش یا یک نویسنده زنگ بزنه به سازمان سیا یا نمیدونم اینتلیجنس سرویس یا موساد یا هر که و بگه آقا من میخوام جاسوسی بکنم، اون سازمان این نمیپذیره، برای اینکه میگه که به اطلاعات محرمانه دسترسی نداری. مرادم این هستش که اصولا این مضحک شده دیگه، مسخره شده، این که از راه فعالیت فرهنگی میشه براندازی کرد. یعنی چه؟ یعنی اگر مثلا به فرضم من در یک کتاب بنویسم که آقا ملت ایران بیاید براندازی کنه، حالا ملت ایران میان براندازی میکنن، یا مثلا من نظرم رو گفتم، این نظر جاسوسی نیست، ارتباطم نیست، براندازی هم نیست. چیزی که جمهوری اسلامی هنوز متوجه نیست این هستش که دیگه این با این اتهامات مضحک کسی قانع نمیشه.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
در آستانه روز بین المللی قربانیان ناپدید سازی های قهری، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر به موضوع اعدام های دست جمعی فعالان سیاسی ایران در تابستان 31 سال پیش پرداخته. این سازمان از نامشخص ماندن وضعیت و محل دفن هزاران تن که در آن سال اعدام و در گورهای بینشان دفن شدند ابراز نگرانی کرده. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل با ماست. خانم بحرینی، شما در بیانیه‌تون از بحران گسترده نام بردید که نادیده گرفته شده، در این باره میگید برامون.
این بحران گسترده برمیگرده به جنایت علیه بشریتی که بیش از 30 سال پیش در ایران اتفاق افتاد، زمانی که مقام‌های ایرانی ارتباط هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در زندان‌های کشور بودند رو با دنیای بیرون قطع کردند و طی روال فراغذایی، یعنی بدون رعایت هیچ گونه استانداردهای دادرسی منصفانه، هزاران نفر رو ظرف چند هفته اعدام کردند و از اون زمان تا به امروز از روشن کردن سرنوشت کشته شدگان، محل دفن اونها و تحویل اجساد اونها به خانواده ها سرباز زدن. مطابق قوانین بین المللی این پنهانکاری سازمان یافته که طی 3 دهه گذشته در خصوص سرنوشت و محل دفن کشته شدگان کشتارهای 67 صورت گرفته، مصداق جرم ناپدیدسازی قهری. ناپدیدسازی قهری در قوانین بین المللی یک جرم ادامه داره، به این معنی که تا مادامی که حکومت سرنوشت سرنوشت قربانی جان باخته رو مشخص نکنه و محل دفنش رو مشخص نکنه و امکان بازگردوندن جسد رو به خانواده فراهم نکنه، این جرم متوقف شده محسوب نمیشه. این جرمیه که در ابعاد گسترده و سازمان یافته برای 30 سال که در حال ارتکابه و از این جهته که یک جنایت علیه بشریت ادامه دار در ایران داره صورت میگیره و عفو بین‌الملل اینو یک بحران انسانی نامیده که باید مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار بگیره.
خب در بیانیه آمده که شما برای اطلاع از وضعیت دفن کشته شدگان با بهشت زهرا و ثبت احوال مکاتبه داشتید. آیا نتیجه حاصل شده؟
متاسفانه این دو سازمان تا به امروز به سازمان عفو بین‌الملل پاسخ ندادن. مواردی که ما در مکاتباتمون روی اون دست گذاشتیم این بوده که اولا برای هزاران فرد کشته شده یعنی مرده در ایران گواهی خود صادر نشده و این سوالیه که سازمان ثبت احوال کشور باید به اون پاسخ بده که چرا حتی مرگ این کشته شدگان به رسمیت شناخته نشده. در خصوص محل دفن قربانیان عفو بین‌الملل مطلع شده که چند صد قبری در گورستان بهشت زهرا هست که مقام ها در همون اواخر سال 67 به خانواده ها معرفی کردن برای تعداد محدودی از کشته شدگان، ولی این چند صد قبر در بهشت زهرا در سامانه اطلاعاتی سازمان بهشت زهرا ثبت نیست و این نگرانی رو به وجود میاره که این قبرها اصلا ممکنه سوری و خالی باشن. در این حال عفو بین‌الملل اسمهای بیش از 4500 قربانی رو در سامانه بهشت زهرا جستجو کرده و دوباره بیش از 99% این اسامی اصلا در سامانه موجود نیستن. بنابراین ما با یک وضعیتی روبرویم که هزاران انسان کشته شده به کل ناپیدا هستن، مرگشون هیچ جای ثبت نیست و اینها مواردیه که باید مقام‌های ایرانی در موردش پاسخگو باشن و واشکافی گورهای جمعی که در نقاط مختلف ایران پراکنده هستن و همینطور واشکافی این گروه های فردی رو ضروری میکنه تا حقیقت کشتار مشخص بشه و خانواده ها امکان بازپس گرفتن بقایای عزیزانشون رو پیدا بکنن و به این رنج ادامه دارشون در واقع پایانی تجربه.
ممنون خانم رها بحرینی از سازمان عفو بین‌الملل.
ممنونش.
در تازه ترین تحولات در خاورمیانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رهبر حزب الله لبنان و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران هشدار داد. بالا گرفتن خشونت‌ها و این جنگ لفظی باعث افزایش نگرانی‌ها از آغاز جنگی جدید شده. ایریا جزایری گزارش می‌دهد.
آماده باش در مناطق مرزی در کنار جنگ لفظی.
آنچه نصرالله گفت را شنیدم. به او پیشنهاد می‌کنم آرام باشد. او به خوبی می‌داند اسرائیل می‌داند چگونه از خود دفاع کند و دشمنانش را دور براند. می‌خواهم به او و لبنان که گروهش را میزبانی می‌کند و همچنین به قاسم سلیمانی بگویم مراقب حرف زدنتان باشید و در رفتارهایتان احتیاط کنید.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یک شنبه ارتش اسرائیل را تهدید کرد و گفت منتظر انتقام قریب الوقوع باشد. تهدیدهایی که پس از سقوط دو پهپاد بمب گذاری شده در جنوب بیروت و آسیب دیدن دفتر رسانه‌ای حزب الله در انفجار یکی از پهپادها ایراد شد. اسرائیل در برابر اتهام مقام‌های لبنانی مبنی بر انجام این حمله سکوت کرده است. تشییع جنازه دو نیروی حزب الله لبنان که در حمله هفته گذشته اسرائیل به جنوب پایتخت سوریه کشته شدند. تل آویو میگوید شبه نظامیان مرتبط با ایران در حال آماده شدن برای یک حمله پهپادی به اسرائیل بودند. همه اینها نگرانی ها از برهم خوردن آرامش در این منطقه را زنده کرده است. منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل، اگرچه اکنون همه چیز آرام به نظر می رسد. مناطق مرزی جنوب لبنان، کارگران همچون همیشه به کار و زندگی خود مشغولند، اما باز سخن از احتمال جنگ است.
تا وقتی مقاومت باشد ما حالمان خوب است. اسرائیلی ها از ما می ترسند. ما بر روی نوار مرزی می ایستیم. آیا آنها جرأت این کار را دارند؟
مناطق مرزی شمال اسرائیل هم آرام است و مردم زندگی عادی خود را دارند، اما تنش‌های اخیر و پیامدهای احتمالیش بر کسی پوشیده نیست.
ما نمی ترسیم. به این وضعیت عادت کردیم. من زندگی خوبی اینجا دارم. اما اونا همیشه علیه ما اقدامات تحریک‌آمیز می کنن. میان سیمای خاردار مرز رو قطع می کنن و باعث می شن ما همیشه در حال آماده باش باشیم.
و این منطقه آرام که هر آن می تواند دست خوش تحولات شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در تیتر یک خودش به عنوان کلید مذاکره نوشته که حسن روحانی روز گذشته اعلام کرد که نخستین قدم برای اینکه مذاکره میان ایران و آمریکا انجام بشه این هست که آمریکا کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو لغو کنه. همین روزنامه نوشته که محمد جواد ظریف هم در باره این احتمال که ممکن هست حسن روحانی دیدار بکنه با آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته چنین دیداری در حال حاضر قابل تصور هم نیست. البته همین روزنامه، یعنی روزنامه همشهری، رفته به سراغ شماری از نمایندگان مجلس و از اونها هم نظرخواهی کرده. حدود 12 نماینده مجلس در نظرخواهی روزنامه همشهری شرکت کردند که از این 12 نماینده 3 نفر گفتند که مذاکره با آمریکا در حال حاضر کار درستی هست و بقیه یا نظر ممتنع داشتند یا اینکه مخالفت کردند. روزنامه دیگری که این موضوع رو امروز دستمایه تیتر اصلی خودش قرار داده روزنامه سازندگی هست، نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، عکسی از حسن روحانی رو در صفحه اول چاپ کرده. از قول او نوشته خطاب به آمریکا و کشورهای غربی، به نوشته این روزنامه گفته که اول لغو تحریم و بعد عکس یادگاری هم ممکن هست که بگیریم. اما روزنامه شرق نوشته که به دلیل موازی که حسن روحانی دو روز پیش اتخاذ کرده بود در خصوص اینکه گفته بود که اگر لازم باشه مذاکره دیداری انجام بشه، جلسه‌ای برگزار بشه و من لازم باشه با کسی دیدار بکنم و در این صورت منافع ملی و وضعیت مردم بهتر بشه، به نوشته روزنامه شرق این با واکنش خیلی تند جناح اصولگرا مواجه شده و این روزنامه از این انتقاداتی که از حسن روحانی شده و روز گذشته هم در روزنامه ها بازتاب داشت با عنوان طوفان علیه دولت یاد کرده. همزمان آقای باوند به عنوان کارشناس و تحلیلگر سیاسی در سرنخالی روزنامه شرق امروز تأکید کرده که ایران و آمریکا در نقطه ابهام هستند. معلوم نیست که به سمت مذاکره حرکت خواهند کرد یا نه، اگرچه ادبیات اینگونه نشون میده که احتمال مذاکره بیشتر هست. روزنامه دیگری که در این خصوص امروز تحلیل و گزارش ارائه کرده روزنامه خراسان هست، نوشته که روحانی اظهارات خودش رو اصلاح کرد. اون اظهاراتی گفته بود من اگر لازم باشه دیدار هم خواهم کرد با کسانی که ممکن است وضعیت کشور رو بهتر کنن. اما روزنامه جوان نوشته که ناگهان برعکس. همین روزنامه روز گذشته با از دیپلماسی دولت روحانی به عنوان فوتو دیپلماسی یاد کرده بود، حالا نوشته که به ناگهان ظریف و حسن روحانی حرفاشون رو تغییر دادن. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش همین نگاه رو داره، اما نوشته که توهین ترامپ و مکرون باعث شده که آقای روحانی چرخش بکنه، برای اینکه اونها به نوشته این روزنامه استقبال نکردن از دیدار. به شکل بدون پیش‌شرط آقای ترامپ گفته که اگر شرایط مناسب باشه دیدار خواهیم کرد و امتیازی هم به ایران داده نخواهد شد. روزنامه کیهان نگاهش این هست و تأکید کرده که در حال حاضر نتیجه دیپلماسی انفعال دولت روحانی چنین شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی صاحباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. جان بولتون میگوید مذاکره با ایران به معنای نرم شدن سیاست سختگیرانه واشنگتن در برابر تهران نیست. رئیس جمهور فرانسه بار دیگر ایجاد رابطه خوب میان ایران و آمریکا را ممکن دانست. و در پی افزایش تنش بین حزب الله و اسرائیل شورای عالی دفاع لبنان تشکیل جلسه داد. جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه در کیف در مصاحبه با رادیو اروپای آزاد گفت دونالد ترامپ اهل مذاکره و توافق است و با هر فرد ممکن مذاکره می‌کند. او در این حال تاکید کرد که گفتگو با ایران به معنای تغییر موضع واشنگتن در مقابل جمهوری اسلامی نیست. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا نیز روز سه‌شنبه در کنوانسیون ملی لژیون آمریکایی با اشاره به خروج آمریکا از توافق هسته‌ای گفت آمریکا بر پایه رفتار و عملکرد کشورها نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهد. آقای پومپو تاکید کرد که آمریکا تظاهر نکرده که جمهوری اسلامی یک بازیگر مسئول در خاورمیانه است. رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه گفت تلاش‌هایش برای نزدیکی ایران و آمریکا شکننده است، اما ایجاد رابطه خوب میان دو کشور ممکن است. امانوئل مکرون افزود اقدام‌های دیپلماتیکش شرایط انجام یک دیدار سودمند را فراهم کرده است. این در حالی است که حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت هر کس بخواهد با او عکس بگیرد اول باید تحریم‌های ایران را لغو کند. در منطقه
بزرگ قدم آن است که از تحریم برگردید. تمام تحریم‌های علیه ملت ایران که غیر قانونی، ظالمانه و غلط بوده باید برگردید.
رئیس جمهور فرانسه روز دوشنبه در نشستی خبری ابراز امیدواری کرده بود که حسن روحانی و دونالد ترامپ رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در هفته‌های آینده با یکدیگر دیدار کنند. از دیگر سو وزیر خارجه ژاپن در دیدار با همتای ایرانیش در توکیو بر نقش ژاپن در کاهش تنش‌ها در خاورمیانه تاکید کرد.
ما نگران تنش‌ها در خاورمیانه هستیم و امیدواریم که برخی اقدامات دیپلماتیک را برای کاهش تنش‌ها انجام دهیم. برای همین می‌خواستیم امروز گفتگوی مستقیم و صریح داشته باشیم.
در ماه‌های اخیر برخی کشورها از جمله فرانسه و ژاپن برای کاهش تنش بین ایران و آمریکا تلاش کردند. محمود الاسمر دبیر کل شورای عالی دفاع لبنان روز سه‌شنبه در نشست شورای عالی دفاع این کشور که با حضور نخست وزیر و رئیس جمهور برگزار شد بر حق دفاع از تمامیت ارضی لبنان در برابر حملات اسرائیل تاکید کرد.
رئیس جمهور و شورای عالی دفاع بر اهمیت دفاع از حق حاکمیت و امنیت لبنان تاکید کرده اند. لبنانی ها حق دارند که به هر وسیله‌ای در برابر هر گونه حمله‌ای از خود دفاع کنند.
دو منبع نزدیک به حزب الله لبنان به رویترز گفتند حزب الله در حال آمادگی برای حمله علیه اسرائیل پس از پرواز دو پهپاد منتسب به اسرائیل بر فراز آسمان بیروت است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به حزب الله لبنان و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هشدار داد مراقب عملکرد خود باشد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید در صورت بازگشت معافیت‌های نفتی ایران در مدت 3 روز میتواند تولید نفت خود را به میزان پیش از کاهش برساند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه 7 حاضر به پذیرش تمدید معافیت‌های نفتی برای مشتریان نفت ایران نشد. آمریکا از آبان ماه سال گذشته به مدت 6 ماه به 8 مشتری ایران معافیت داده بود که واردات نفت ایران را به صورت محدود ادامه دهند، اما 12 اردیبهشت امسال این معافیت ها را لغو کرد. رویترز میگوید صادرات نفت ایران از بیش از 2 میلیون بشکه در روز به پیش از خروج آمریکا از برجام به حدود 100 هزار بشکه در ماه ژوئیه سقوط کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
تمام تحریم‌های ظالمانه‌شون دست بردارن.
یک روز پس از بالا گرفتن احتمال دیدار سران ایران و آمریکا، روحانی رابطه دو کشور را مشروط به برداشته شدن همه تحریم‌ها کرد. ظریف می‌گوید چنین ملاقاتی غیر قابل تصور است. بیانیه عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های تابستان 67، چرا پس از گذشت 3 دهه هنوز محل دفن هزاران نفر مشخص نیست. و هشدار نتانیاهو به حسن نصرالله و قاسم سلیمانی، نخست وزیر اسرائیل میگوید مراقب رفتارتان باشید. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. مذاکره بین تهران و واشنگتن، موضوعی که این روزها با میانجیگری دوباره فرانسه داغ شده است. رئیس جمهوری ایران که تلویحاً آمادگی خود را برای مذاکره اعلام کرده بود، در کمتر از 24 ساعت عقب نشینی کرد و تندروهای داخلی هم هر گونه مذاکره ای را مخالف نظر رهبر ایران خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش رویا ملکی.
اگر من بدانم به یک جلسه بروم، با کسی ملاقات کنم که کشور من آباد میشه و مشکلات مردم حل میشه، من دریغ نخواهم کرد.
چراغ سبز حسن روحانی برای مذاکره با آمریکا، موضوعی که کافی بود تا امانوئل مکرون همتای فرانسویش در آخرین روز نشست کشورهای گروه 7 در جمع خبرنگاران رو به دونالد ترامپ بگوید شرایط برای مذاکره تهران و واشنگتن مهیاست.
آقای روحانی گفته که حاضر است برای منافع کشورش با هر کشوری ملاقات کند. اگر آقای روحانی موافقت کند که با آقای ترامپ دیدار کند، من مطمئنم می‌شود به یک توافق رسید. شرایط و اهداف هر دو طرف را می‌دانیم، فقط باید دور یک میز بنشینیم و کار را نهایی کنیم. بنابراین امیدوارم این ملاقات را در چند هفته آینده داشته باشیم.
هنوز نه کسی قرار گذاشته بود و نه کسی سر قرار رفته بود که حسن روحانی اولین تذکر را از مجلس گرفت. 83 نماینده که معتقدند سخنان او خلاف مواضع رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس دولت ایران که می‌خواست برای منافع کشور با هر کسی مذاکره کند، کمتر از 24 ساعت دیدگاهش را تغییر داد.
اینکه یک کسی بخواد با حسن روحانی عکس بگیره، این کار امکان پذیر نیست. مگر آنکه یک روزی از تمام تحریم‌های ظالمانه‌شون دست بردارن.
گرچه حسن روحانی حتی برای گرفتن عکس با خودش هم شرط و شروط گذاشته، آن سوی دیگر میز هم از مواضعش کوتاه نمی‌آید.
ما دنبال این هستیم که اونها سلاح هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک نداشته باشند. به همین سادگی.
اما به همین سادگی‌ها که دونالد ترامپ می‌گوید نیست. قدرت نظامی ایران خط قرمز جمهوری اسلامی است و سر آن پای هیچ میز مذاکره ای نمی رود مگر به نفعش باشد.
شروع کننده جنگ نخواهیم بود.
غیر از اینها رهبر جمهوری اسلامی هم بارها مذاکره با آمریکا را قدغن اعلام کرده.
با مذاکره با آمریکا مخالفیم. این یک علتی دارد. اینو انسان هوشمند باید بفهمد که چرا
تهران و واشنگتن مذاکره می کنند یا نه. علامت سوالی بزرگ که 14 دهه ذهن میلیون‌ها ایرانی و بسیاری از دولت‌های جهان را مشغول کرده است. دولت‌هایی که هر کدام به گونه‌ای به دنبال میانجیگری میان تهران و واشنگتن بودند و تیرشان به سنگ خورده است.
ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمی‌دونم.
اما هنوز باید دید که با ادامه دیپلماسی فشار آمریکا، آیا جمهوری اسلامی جام زهر دیگری می‌نوشد یا نه. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون تازه ترین مواضع مقامات جمهوری اسلامی درباره موضوع مذاکره با آمریکا همراه میشیم با مهرداد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین الملل. آقای روحانی روز دوشنبه اعلام کرده بود اگر نتیجه ملاقات با فردی آبادانی کشور من دریغ نمی کنم. اما روز گذشته رئیس جمهوری ایران موضع متفاوتی اتخاذ کرد و گفت که اگر کسی بخواهد با حسن روحانی عکس بگیرد باید از تحریم ها دست بردارد. آقای بروجردی، این دو موضع مختلف رو چگونه تحلیل می کنید؟
بله، عرض کنم که کاملا به نظر میاد که موضع آقای روحانی در از 24 ساعت کاملا متفاوت شد. در روز قبل صحبت از این میگفتن که به اصطلاح افرادی که مایل به مذاکره نیستن پنبه در گوش خود دارن و من برای نیاز کشور با هر کسی مصاحبه میکنم، که این منظور بدون شک به دولت امریکا با، چون ایران که با کشورهای دیگه اهل مذاکره هست. ولی درست میبینیم که 24 ساعت بعد از عکس العملی که نیروهای تندرو و محافظه‌کار در ایران نشون دادن از خودشون، به روال همیشگی آقای روحانی عقب نشینی کردن و موضعی اتخاذ کردن که خب نشون میده که آنچنان، حالا احتمالاً به خاطر دستوری که از بالا بهشون رسیده، در رابطه با مذاکره جدی نیستن. وقتی که ایشون میگه که امریکا باید همه تحریم ها رو وردارن به عنوان پیش شرطی برای مذاکره، فکر میکنم که این موضع واقع بینانه نیست، چون برای امریکا در موقعیت ضعف نیست که نیازمند باشه یک چنین کاری رو بکنه، برخلاف سیاست خودش در 2 سال گذشته و یک دفعه فقط به این خاطر که با آقای روحانی بتونه مذاکره کنه.
موضع طرف مقابل یعنی آمریکا رو چگونه تحلیل میکنید؟ آیا در جریان نشست G7 دونالد ترامپ موضع روشنی داشت در قبال مذاکره با ایران؟
نه، من فکر میکنم که ما از دولت امریکا واقعا موضع روشنی ندیدیم. حرفهای متناقضی زده شد در رابطه با اینکه فرانسه به اصطلاح تا چه حد میتونه با ایران مذاکره بکنه تا پیش بره، صحبت در رابطه با اینکه آقای ظریف چه شکلی به اون اجلاس اومد. اونها همه صحبتهایی بود که به نظر میومد طرف امریکایی یک نظر داره، طرف فرانسوی یک گزارش دیگه از روند اوضاع میداد، و بنابراین فکر میکنم که این مسئله مشخص نیست. موضع آقای ترامپ هم همین شکل، ایشون از یک لحاظ میگه که علاقمند است به مذاکره کردن و اون 2 شرط اساسی خودش رو برای اینکه ایران اتمی نشه و سلاح‌های موشکی خودش رو تقلیل بده مطرح کرد، ولی از سوی دیگه میبینیم هنوز زبان تهدید هم از طرف کاخ سفید و مشاوران ایشون استفاده میشه.
بله، ممنون آقای بورجری که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. اما مواضع متفاوت حسن روحانی در رابطه با موضوع مذاکره با آمریکا طی 24 ساعت در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های مختلفی همراه بوده. اینجا همکارم بنیامین سعد در استودیو حضور داره برای بررسی این موضوع. بنیامین، کاربران چه گفتن؟
همونطور که گفتی، مواضع متفاوت و متناقض حسن روحانی و مسئولان جمهوری اسلامی از جمله آقای ظریف در 24 ساعت گذشته راجع به مذاکره خوب بازتاب داشت در شبکه‌های اجتماعی. علی حسین قاضی زاده نوشته که جمهوری اسلامی میگوید نه بر سر موشک مذاکره می‌کنیم نه بر سر برجام، اما خواهان صادر کردن 700 هزار بشکه نفت هم هست. حاکمان ایران از دروغگوی بیوقفه خسته نمیشن، از رهبرش که گفته بود نه جنگ میکنیم نه مذاکره، تا وزیرش که پنهانی به پاریس میره و وعده های زیرمیزی میده و در تهران لاف مقاومت میزنه. کاربر دیگری به نام فهم قاصر هم با کنایه توییت کرده که بازی 2 سر برد، مکرون رو بنداز وسط برای بالا بردن تب مذاکره با آمریکا، یه چراغ سبز نشون بده، یه چراغ سبز هم دریافت کن از طرف مقابل. رسانه‌های داخل و خارج فضا رو داغ کنن که مذاکره و توافق نزدیکه، و از اون طرف هم اگه آقا ترمز دستی رو کشید آقا میشه مقصر و در واقع تو فرار میکنی. اشاره ایشون به در واقع این کاربر به مواضع حسن روحانی هست. کاربری به نام ای نصرتی یا آ نصرتی در توییتر نوشته که روحانی با محبوبیت فعلی زیر 10%ش هم برای پیروزی همفکرانش در انتخابات آتی مجلس به این دیدار، یعنی دیدار با ترامپ، نیاز داره، هم با یک پروپاگاندای رسانه‌ای میخواد در واقع فضا رو به نفع خودش تغییر بده. از طرفی دونالد ترامپ هم به تعبیر این کاربر برای پیروزی در انتخابات به یک عکس نیاز داره. اما اینجوری که این کاربر نوشته، حسن روحانی مدعیه که عاشق بازی برد برده، اگر دیدار هم نکنه میگوید نگذاشتند که این دیدار انجام.
بله، ممنون بنیامین که با ما همراه بودید. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشست خبری خود از محکومیت 3 تن به اتهام جاسوسی خبر داده و از جمله اعلام کرده که یکی از این 3 نفر به نام عرس امیری به واسطه نفوذ فرهنگی از طریق هنر و اقدامات براندازانه از طریق فعالیت فرهنگی به 10 سال زندان محکوم شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، برای گفتگو در این رابطه. آقای سرکوهی، محتوای این پرونده منتشر نشده، اما این پرسش مطرحه که چگونه میشه از طریق هنر و فعالیت فرهنگی جاسوسی و براندازی کرد؟
همونطور که گفتیم ما درباره محتوای پرونده نمیتونیم صحبت کنیم چون منتشر نشده، اما تناقضاتی بوده. مثلا اول گفتن که خانم امیری میدونیم که در یک نهاد فرهنگی انگلستان کار میکرده که کارش ارتباط فرهنگی با دنیا بوده، بعد این دستگیر میشه با جرم اقدام علیه امنیت ملی، بعد اومد اتهام شد، بعد آزاد میشه و بعد نامه مینویسه و به رئیس قوه قضاییه و میگه که ماموران وزارت اطلاعات در دوره آزادی موقت من از من خواستن که برای اینا هم با اینا همکاری کنم، من رد کردم، اینو دوباره دستگیر میکنن، اتهام رو میکنن جاسوسی، بعد راه اندازی گروه های غیرقانونی، بعد عامل برنامه‌ریزی پروژه های نفوذ فرهنگی. ببینیم که خود قوه قضاییه هم یا مثلا نهادهای اطلاعاتی مرتب اتهام علیه خانم امیری رو تغییر دادن. اما و این خودش نشون میده که این پرونده ساختگی که اینا در جستجوی اتهام هستن، یعنی قبل از اینکه طرف رو بگیرن و رسول متهم رو بکنن خودشون اصلا نمیدونن این میخوان به چه اتهامی محاکمه بره. حالا سوال این هستش که آیا یک کسی که کار فرهنگی میکنه، کار حالا با هر دیدگاهی، با دیدگاهی مخالف با دیدگاه ها که بر جمهوری اسلامی نقاشی میکشه، یا مثلا تا نمایشنامه میشه کتاب مینویسه، یا مثلا نمایشگاه برگزار میکنه، یا هنرمندان مختلف مثلا ایرانی و غیر ایرانی رو هم آشنا میکنه، نمایشگاه مشترک میذاره، این جاسوسی میتونه بکنه یا براندازی؟ جاسوسی خب تعریف مشخصی داره، یعنی یک کسی اطلاعات دسترسی به اطلاعات محرمانه داره و بعد این اطلاعات محرمانه در اختیار دولت خارجی قرار میده. حالا مثلا من نقد ادبی می نویسم راجع به کتاب هایی که چاپ میشه، یا مثلا اخبار فرهنگی رو منتشر میکنم، یه نقاش تابلو میکشه، این اصلا اطلاعات محرمانه وجود نداره در این زمینه. یعنی کسانی که متهم میکنن اینا مثلا فعالان فرهنگی رو به اتهام جاسوسی، اصلا اینا به اطلاعات محرمانه دسترسی ندارن. فرض کنیم مثلا یک نقاش یا یک نویسنده زنگ بزنه به سازمان سیا یا نمیدونم اینتلیجنس سرویس یا موساد یا هر که و بگه آقا من میخوام جاسوسی بکنم، اون سازمان این نمیپذیره، برای که میگه چه به اطلاعات محرمانه دسترسی نداری. مرادم این هستش که اصولا این مضحک شده دیگه، مسخره شده، این که از راه فعالیت فرهنگی میشه براندازی کرد. یعنی چه؟ یعنی اگر مثلا به فرضم من در یک کتاب بنویسم که آقا من ملت ایران بیاید براندازی کنه، حالا ملت ایران میان براندازی میکنن، یا مثلا من نظرم رو گفتم، این نظر جاسوسی نیست، ارتباطم نیست، براندازی هم نیست. چیزی که جمهوری اسلامی هنوز متوجه نیست این هستش که دیگه این با این اتهامات مضحک کسی قانع نمیشه.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
در آستانه روز بین المللی قربانیان ناپدید سازی های قهری، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر به موضوع اعدام های دست جمعی فعالان سیاسی ایران در تابستان 31 سال پیش پرداخته. این سازمان از نامشخص ماندن وضعیت و محل دفن هزاران تن که در آن سال اعدام و در گروه های بینشان دفن شدند ابراز نگرانی کرده. رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل با ماست. خانم بحرینی، شما در بیانیتون از بحران سرده نام بردید که نادیده گرفته شده، در این باره میگید برمون؟
این بحران گسترده برمیگرده به جنایت علیه بشریتی که بیش از 30 سال پیش در ایران اتفاق افتاد، زمانی که مقام‌های ایرانی ارتباط هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی که در زندان‌های کشور بودند رو با دنیای بیرون قطع کردند و طی روال فراقضایی، یعنی بدون رعایت هیچ گونه استانداردهای دادرسی منصفانه، هزاران نفر رو ظرف چند هفته اعدام کردند و از اون زمان تا به امروز از روشن کردن سرنوشت کشته شدگان، محل دفن اونها و تحویل اجساد اونها به خانواده‌ها سر باز زدند. مطابق قوانین بین‌المللی این پنهانکاری سازمان یافته که طی 3 دهه گذشته در خصوص سرنوشت و محل دفن کشته شدگان کشتارهای 67 صورت گرفته، مصداق جرم ناپدیدسازی قهری. ناپدیدسازی قهری در قوانین بین‌المللی یک جرم ادامه‌دار به این معنی که تا مادامی که حکومت سرنوشت آدرس قربانی جان باخته رو مشخص نکنه و محل دفنش رو مشخص نکنه و امکان بازگردوندن جسد رو به خانواده فراهم نکنه، این جرم متوقف شده محسوب نمیشه. این جرمیه که در ابعاد گسترده و سازمان یافته برای 30 سال که در حال ارتکابه و از این جهته که یک جنایت علیه بشریت ادامه دار در ایران داره صورت میگیره و عفو بین الملل اینو یک بحران انسانی نامیده که باید مورد توجه جامعه بین المللی قرار بگیره.
خب در بیانیه آمده که شما برای اطلاع از وضعیت دفن کشته شدگان با بهشت زهرا و ثبت احوال مکاتبه داشتید. آیا نتیجه‌ای حاصل شده؟
متاسفانه این دو سازمان تا به امروز به سازمان عفو بین الملل پاسخ ندادن. مواردی که ما در مکاتباتمون روی اون دست گذاشتیم این بوده که اولا برای هزاران فرد کشته شده یعنی مرده در ایران گواهی خود صادر نشده و این سوالیه که سازمان ثبت احوال کشور باید به اون پاسخ بده که چرا حتی مرگ این کشته شدگان به رسمیت شناخته نشده. در خصوص محل دفن قربانیان عفو بین الملل مطلع شده که چند صد قبری در گورستان بهشت زهرا هست که مقام ها در همون اواخر سال 67 به خانواده ها معرفی کردن برای تعداد محدودی از کشته شدگان، ولی این چند صد قبر در بهشت زهرا در سامانه اطلاعاتی سازمان بهشت زهرا ثبت نیست و این نگرانی رو به وجود میاره که این قبرها اصلا ممکنه سوری و خالی باشن. در این حال عفو بین الملل اسمهای بیش از 4500 قربانی رو در سامانه بهشت زهرا جستجو کرده و دوباره بیش از 99% این اسامی اصلا در سامانه موجود نیستن. بنابراین ما با یک وضعیتی روبرویم که هزاران انسان کشته شده به کل ناپیدا هستن، مرگشون هیچ جایی ثبت نیست و اینها مواردیه که باید مقام‌های ایرانی در موردش پاسخگو باشن و واشکافی گورهای جمعی که در نقاط مختلف ایران پراکنده هستن و همینطور واشکافی این گروه های فردی رو ضروری میکنه تا حقیقت کشتار مشخص بشه و خانواده ها امکان بازپس گرفتن بقایای عزیزانشون رو پیدا بکنن و به این رنج ادامه دارشون در واقع پایانی تجربه.
ممنون خانم رها بحرینی از سازمان عفو بین الملل.
ممنونش.
در تازه ترین تحولات در خاورمیانه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به رهبر حزب الله لبنان و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران هشدار داد. بالا گرفتن خشونت‌ها و این جنگ لفظی باعث افزایش نگرانی‌ها از آغاز جنگی جدید شده. ایریا جزایری گزارش می‌دهد.
آماده باش در مناطق مرزی در کنار جنگ لفظی.
آنچه نصرالله گفت را شنیدم. به او پیشنهاد میکنم آرام باشد. او به خوبی میداند اسرائیل میداند چگونه از خود دفاع کند و دشمنانش را دور براند. میخواهم به او و لبنان که گروهش را میزبانی میکند و همچنین به قاسم سلیمانی بگویم مراقب حرف زدنتان باشید و در رفتارهایتان احتیاط کنید.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یک شنبه ارتش اسرائیل را تهدید کرد و گفت منتظر انتقام قریب الوقوع باشد. تهدیدهایی که پس از سقوط دو پهپاد بمب‌گذاری شده در جنوب بیروت و آسیب دیدن دفتر رسانه‌ای حزب الله در انفجار یکی از پهپادها ایراد شد. اسرائیل در برابر اتهام مقام‌های لبنانی مبنی بر انجام این حمله سکوت کرده است. تشییع جنازه دو نیروی حزب الله لبنان که در حمله هفته گذشته اسرائیل به جنوب پایتخت سوریه کشته شدند. تل آویو میگوید شبه نظامیان مرتبط با ایران در حال آماده شدن برای یک حمله پهپادی به اسرائیل بودند. همه اینها نگرانی ها از برهم خوردن آرامش در این منطقه را زنده کرده است. منطقه مرزی میان لبنان و اسرائیل، اگرچه اکنون همه چیز آرام به نظر می رسد. مناطق مرزی جنوب لبنان، کارگران همچون همیشه به کار و زندگی خود مشغولند، اما باز سخن از احتمال جنگ است.
تا وقتی مقاومت باشد ما حالمان خوب است. اسرائیلی ها از ما می ترسند. ما بر روی نوار مرزی می ایستیم. آیا آنها جرأت این کار را دارند؟
مناطق مرزی شمال اسرائیل هم آرام است و مردم زندگی عادی خود را دارند، اما تنش‌های اخیر و پیامدهای احتمالیش بر کسی پوشیده نیست.
ما نمی ترسیم. به این وضعیت عادت کردیم. من زندگی خوبی اینجا دارم. اما اونا همیشه علیه ما اقدامات تحریک‌آمیز میکنن. میان سیمای خاردار مرز رو قطع میکنن و باعث میشن ما همیشه در حال آماده باش باشیم.
و این منطقه آرام که هر آن میتواند دست خوش تحولات شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مروری داشته باشیم بر روزنامه‌های امروز صبح تهران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه همشهری امروز در تیتر یک خودش با عنوان کلید مذاکره نوشته که حسن روحانی روز گذشته اعلام کرد که نخستین قدم برای اینکه مذاکره میان ایران و آمریکا انجام بشه این هست که آمریکا کلیه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رو لغو کنه. همین روزنامه نوشته که محمد جواد ظریف هم در باره این احتمال که ممکن هست حسن روحانی دیدار بکنه با آقای ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته چون این دیداری در حال حاضر قابل تصور هم نیست. البته همین روزنامه یعنی روزنامه همشهری رفته به سراغ شماری از نمایندگان مجلس و از اونها هم نظرخواهی کرده. حدود 12 نماینده مجلس در نظرخواهی روزنامه همشهری شرکت کردند که از این 12 نماینده 3 نفر گفتند که مذاکره با آمریکا در حال حاضر کار درستی هست و بقیه یا نظر ممتنع داشتند یا اینکه مخالفت کردند. روزنامه دیگری که این موضوع رو امروز دستمایه تیتر اصلی خودش قرار داده روزنامه سازندگی هست، نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی، عکسی از حسن روحانی رو در صفحه اول چاپ کرده. از قول او نوشته خطاب به آمریکا و کشورهای غربی، بنوشته این روزنامه گفته که اول لغو تحریم و بعد عکس یادگاری هم ممکن هست که بگیریم. اما روزنامه شرق نوشته که به دلیل مواضعی که حسن روحانی دو روز پیش اتخاذ کرده بود در خصوص اینکه گفته بود که اگر لازم باشه مذاکره دیداری انجام بشه، جلسه‌ای برگزار بشه و من لازم باشه با کسی دیدار بکنم و در این صورت منافع ملی و وضعیت مردم بهتر بشه، بنوشته روزنامه شرق این با واکنش خیلی تند جناح اصولگرا مواجه شده و این روزنامه از این انتقاداتی که از حسن روحانی شده و روز گذشته هم در روزنامه‌ها بازتاب داشت با عنوان طوفان علیه دولت یاد کرده. همزمان آقای باوند به عنوان کارشناس و تحلیلگر سیاسی در سرنخالی روزنامه شرق امروز تأکید کرده که ایران و آمریکا در نقطه ابهام هستند. معلوم نیست که به سمت مذاکره حرکت خواهند کرد یا نه، اگرچه ادبیات اینگونه نشون میده که احتمال مذاکره بیشتر هست. روزنامه دیگری که در این خصوص امروز تحلیل و گزارش ارائه کرده روزنامه خراسان هست، نوشته که روحانی اظهارات خودش رو اصلاح کرد. اون اظهاراتی گفته بود من اگر لازم باشه دیدار هم خواهم کرد با کسانی که ممکن است وضعیت کشور رو بهتر بکنن. اما روزنامه جوان نوشته که ناگهان برعکس. همین روزنامه روز گذشته با از دیپلماسی دولت روحانی به عنوان فوتو دیپلماسی یاد کرده بود، حالا نوشته که به ناگهان ظریف و حسن روحانی حرفاشون رو تغییر دادن. روزنامه کیهان هم در تیتر اصلی خودش همین نگاه رو داره، اما نوشته که توهین ترامپ و مکرون باعث شده که آقای روحانی چرخش بکنه، برای اونها به نوشته این روزنامه استقبال نکردن از دیدار به شکل بدون پیش شرط. آقای ترامپ گفته که اگر شرایط مناسب باشه دیدار خواهیم کرد و امتیازی هم به ایران داده نخواهد شد. روزنامه کیهان نگاهش این هست و تأکید کرده که در حال حاضر نتیجه دیپلماسی انفعال دولت روحانی چنین شده.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.